بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در قضیه استثنائیه که استثناء از نفی بوده باشد، که نتیجتاً استثناء نفی را به اثبات می‌شناد، یا در کلام موجب بوده باشد استثناء که ایجاب را می‌شناد به نفی، دو خطاب حساب می‌شود. یک خطاب اونیست که بعد الاستثناء ذکر می‌شود و یک خطاب اونیست که قبل از استثناء ذکر می‌شود. روایاتی که وارد شده بود، لیس فی العاریت زمان اذا لم یشترط ای زمان الا الدراهم، اون جمله استثنائیه یعنی فی عاریت الدراهمی زمان و این لم یشترط، ولو شرط نشده باشد زمان هست. و اون مفهومش یعنی جمله مستثنامین مفادشی می شود در غیر دراهم محل اشتراط زمان زمان هست و بدون اشتراط زمانی نیست. اینجور می شود مفادش. و اون روایت که طایفه رابع از کردیم، اون هم جمله استثنائیه داشت، لیس فی العاریت زمان اذا لم یشترط الا الدنانیر، که در دنانیر یعنی فی الدنانیر ما عدم اشتراط زمان در عاریش زمان است، زمان طلب. و یه مستثنامین مفادشی می شود که در غیر دنانیر زمانی نیست مگر این چه شرط بشود. قضیه موجبه در هر کدام از این دو طایفتین با قضیه سالبه در دیگری تعارض دارد. اینی که می گوید در دراهم زمان هست، این در دراهم زمان است با اون مفهومی که در مستثنامنه روایت دیگر بود، روایت دنانیر که در غیر دنانیر معدم اشتراط زمان نیست، این میگه نه در دراهم معدم اشتراط زمان است. و بما این که این اثبات اخص مطلق است از اون مفهوم مفاد مستثنامینه در او، تقیید میکند او را، یعنی در غیر دنانیر معدم اشتراط زمانی نیست الا دراهم. اون قضیه هم که میگوید در دنانیر زمان هست، اون از قضیه اثباتیه در او معارضه میکند با مستثنامنه دراهم، قضیه روایت مستثنامنه دراهم که در غیر دراهم زمانی نیست، غیر دراهم دینار را هم میگیرد. اون قضیه اثباتیه که میگوید در دنانیر زمان هست اخص مطلق است و این مستثنامین عمومش را تقیید و تخصیص میزند. نتیجه میشود که لیس فی العاریت زمان ما عدم الاشتراط الا دراهم و دنانیر. این چند خطاب واحد، چون جو گفتیم اینها همه ایشون از مقام ثبوت حکایت می کنند در مقام جعل احکام. نتیجه جمع ما بین این خطاب اینجور می شود. اون وقت می ماند طایفه ثالثه. طایفه ثالثه این بود که لیس فی العاریت زمان اذا لم یشترد الا الذهب والفضه. ذهب و فضه در عاریه اونها زمان است ولو شرط نشود. خب در این صورت اون قضیه اثباتیه چون زادارد بر اینجه در عاریه ذهب و فضه ما عدم الاشتراط زمان هست، عنوان خصوصیت ذهب و فضه است، شامل می شود اون ذهب فضه درهم و دینار را، درهم و دینار ذهب مسکوک و فضه مسکوک است. اون ذهب و فضه مسکوک باشند یا غیر مسکوک باشند مثل هلی، او پس اون قضیهی که مستثناست در اون روایت ثالثه مفادش این است. و این روایات هم چی روایت طارمی و پنزمی بود، این مفادش این شد که در غیر درهم و دینار، اون مفاد سلبیشون ها، در غیر درهم و دینار در عاریه‌اش زمان نیست الا مع الاشتراط. او میگوید در عاریه ذهب و فضه مع عدم الاشتراط زمان هست، او مستثنای طایفه ثالثه. این میگوید بر این چه نه در ما نحن فیه در غیر درهم و دنانیر توجه شدید در عاریهش مع عدم الاشتراط زمان نیست. ما بین این مفاد و ما بین ذهب فضه در عاریهش زمان هست، این خصوص منوت هست. چرا؟ چونکه ذهب و فضه در عاریهش زمان است، در آهم و دنانیر را میگیرد، این مستثنامینه در اونها کاری ندارد، معارضه ندارد، چونکه درهم و دینار استثناء شده. غیر درهم و دینار در عاریه اونها معدم اشتراط زمان نیست. اون میگه در درهم و دینار زمان هست، منافات ندارد. این مفهوم میگوید، یعنی مستثنامین مدلول مفهوم میگوید بر این چه فرض بفرمایید در اون کتاب فرش چه آریه دادی زمان نیست، اون آریه ذهب و فضه زمان دارد، با اون منافاتی ندارد. اینها در حلی جمع می شود. این مستثنامینه در قضیه درهم و دنانیر می گوید در این حلی زمان نیست، نه چون که درهم است نه دینار، ولیکن فی آریت ذهب و الفضت زمانون و این لم یشترد، میگه زمان هست در حلی، شرطی بشود یا نشود، میشود معارضه. معارضه ما بین عقد ایزابی در طایفه ثالثه که در عاریت الذهب والفضه زمان و این لم یشترط، و ما بین عقد سلبی است در روایت درهم و دنانیر. چون که میدانید ملاک کلیست، همیشه دو خطابی هر کدام مشتمل بشود بر خصوصیتی چه، بر خصوصیتی چه، اون خصوصیت در خطاب دیگر موضوع حکم نیست، خصوصیت آخری موضوع حکم است. ولیکن ما بین این خصوصیتین چه او یک خصوصیتی هست و خصوص در اون یکی خصوصیت دیگریست، این مجمع صدق پیدا بکنند اون خصوص منوت می شود. هر وقت ما بین دو خطابی چه در هر کدام یک خصوصیتی موضوع حکم است، که این دوتا خصوصیت ها صدق پیدا می کنند، مجمع پیدا می کنند، اون اون خصوص منوت است. چون که غیر درهم و دنانی خصوصیت عقد سلبی است در روایت درهم و دینار، خصوصیتی که در عقد سلبی هست این است که آریه درهم و دینار نباشد. آریه درهم و دینار نباشد، هم به آریه کتاب شامل است، هم به آریه هلی، هلی که درهم و دینار نیست. او میگوید آریه، آریه ذهب زمان دارد، خصوصیت ذهب را میگوید. خب قهرن مورد استماع پیدا میکند، چون هلی ذهب است ولیکن درهم و دینار نیست. درهم و دینار، درهم و دینار است، توجه کردید، درهم ذهب است و اون روایت ذهب میگه زمان دارد. کتاب اینها غیر درهم و دینار است، میگه زمان ندارد. در این دوتا جدا میشوند، در اون هلی دوتا جمع میشوند، نتیجه میشود این خصوص منبعت. خب چه بکنیم الان؟ کدام یکی را مقدم بکنیم؟ اونها در اونها که عقد ایجابی را در اون روایت رابعه و خامسه مقدم می کردیم بر اون عقد سلبی در دیجری، چون که نسبت آن مخاصم مطلق می شد، ولیکن در روایت ذهب و فضه نسبت اون خصوص منبعت شد. ما بین عقد ایجابی که در ذهب و فضه در آریه زمان است و ما بین عقد سلبی در غیر درهم و دنانیر زمانی نیست. خب اینجا چه کار بکنیم؟ اگر در یه جاهایی که ما بین دو دلیل مخصوص منوضع بوده باشد، دو مورد افتراق داشته باشند، یه مورد اجتماع داشته باشند، اگر قرینه‌ای بوده باشد در بین که کدام یکی از اینها باید تخصیص بخورد، توجه شدید، اون وقت قرینه بوده باشد دیگر تعارض و تساقط نیست. تعارض و تساقط در مواردی است که قرینه نبوده باشد در بین. میگوییم در مثال ناهازا چه میگوییم؟ از مواردی است که قرینه است. اون عموم فی آریت ذهب و فضه زمانون، او باید مقدم بشود که بر این عقد سلبی که در غیر درهم و دینار زمان نیست الا محل اشتراط. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بشود این عقد سلبی مقدم بشود، خارجم میدانید دیگر انسان چیزی را که آریه میگیرد اون مورد حاجتش میشود که او را آریه میگیرد. مثل فرض کنید همون که گردنبند را زن آریه میگیرد، یا فرش را آریه میگیرد، مجلس دارد از همسایه، از قوم خویش آریه میگیرد، در آریه بلی تملک انسان مستعیر تملک می کند انتفاع را، نه منفعت را، او اجاره می شود، در انتفاع را تملک پیدا می کند که می تواند از ملک الغیر منتفع بشود. این زور وقتی چی شد؟ اگر ما رعایت ذهب و فضه را که در آریه اونها زمان است هم حمل کنیم بر اون درهم و دینار، چی یعنی عموم مستثنا منهنا عقد سلبی را مقدم کنیم که در غیر آریه درهم و دینار زمانی نیست، اونی که ذهب در او زمان است، مراد از ذهب، ذهب درهم و دینار است. اگر این کار را بکنیم لازم میاد مطلق را حمل کنیم به فرد نادر، چون که درهم و دینار را هم آریه می جیرند، ولیکن درهم و دینار پول است، اون زمان پول بود، پول را انسان آریه بجیرد فایده ندارد، منتها چون که ذهب و فضه بود به ما آریه می جیرفتن برای تزیین مجلس، این یه امر نادری است. ولیکن بخلاف غیر ذهب و فضه که هلی باشد اینها، اینها آریه گرفتن در اینها شایع است. اگر بنا بوده باشد این سلبی را مقدم بکنیم بر اون ایجابی، لازم میاد که ایجابی را حمل کنیم بر آریه درهم و دینار که امر نادری است، مطلق گفته بشود و مراد از او فرد نادر بوده باشد. این خودش مستحسن است. ولیکن بخلاف این که عقد سلبی را تخصیص بزنیم، اطلاق او را بگیریم، محصولی لازم نمیاد. غیر درهم و دینار خیلی اشیاء است. توجه کردید حلی را از تحتش استثناء می کنیم، ذهب و فضه را. توجه کردید شعاریه او شعاریه شایه است، نه در او زبان هست. بدون جهت جمع ما بین سه طایفه، طایفه ثالثه و رابعه و خامسه، نتیجه اشیم می شود که در آریه زمانی نیست الا این که آریه آریه ذهب و فضه بشود. در آریه ذهب و فضه ای که هست، در او زمان است درهم بشود، دینار بشود، حلی بشود، شرط زمان بشود یا نشود. بخلاف اون توجه کردید آریه های دیگر، در آریه های دیگر نه، اینجور زمانی نیست، زمان تلفی نیست. اون وقت میماند دو طایفه اول. طایفه اول میگفت که لیس علام استعیر آریت، علام استعیر آریت زمان. این معناش این است که آریه کننده زمانی ندارد. ذهب و فضه از تحتش خارج شده از تحت اینا. خب چه شرط زمان بشود چه نشود، مطلق بود دیگر، عام از زمان نیست. در آریه ذهب هم توجه کردید استثناء کردیم چه شرط زمان بشود یا نشود، زمان هست، استثناء کردیم. اون وقت این روایاتی که طایفه ثانیه بود لیس فی العاریت زمان الا اذا اشرت الزمان، اطلاق را تأکید می کند در اون طایفه اولا، می کند نه اگر شرط زمان شد عیب ندارد. و این را توجه کردید شرط زمان شد عیب ندارد، و شرط زمان هم در غیر ذهب و فضه می شود شمازه کرد. و در صحیحه زراره در ذیلش کلامی هست، در صحیحه زراره چه فرمود برای این که در آریه زمان نیست، ما عدم اشتراط زمان الا دراهم، اون یا چیزی که از الا ذهب و الفضه در او وارد است، اونجا زیلی دارد که الا ان یشترط عدم الزمان. این که در ذهب و فضه گفتیم زمان هست، مگر مستعیر شرط عدم الزمان بکند. بجد خانم اگر گردن بندت را به من آریه میدی بدون به شرط این که من ضامن نباشم، اگر تلف بشود تا نه افراط و تفریط، اونزا دارد الا انگشترت عدم زمان، به او هم ملتزم می شویم. غیریست وارد شده است در آریه ذهب و فضه زمانی هست، مگر اینکه شرط عدم زمان بشود. این مقتضای جمع بین الادله می شود. این طوایف خاصه اونی که عام و خاصه است تخصیص خود، اونی که ما بینشون مخصوص من وجه بود بیوان که در ما نحنفی گری نبود که در مورد اجتماع تقدیم یکی محضور داشت بر دیجری و تقدیم اون دیجری بر او در مورد اجتماع محضوری نداشت، این گری نبود بر این که ما بدانیم که کدام یکی از اینها باید رفیت بشود. این حاصل مطلب. بعد مرحوم آخوند قدس الله سره در کفایه می گوید هازا اذا کان اون نسبت ما بین الخطابات المتعدده متحدتا، و اما ازا کانت متعددتن، یعنی واحدتن گفته ها، هازا ازا کانت نسب بین الخطابات متحدتن و اما ازا کانت متعددتن یا واحدتن و اما ازا کانت متعددتن. ما تا حال بحث می کردیم در زایی که خطابات از دوتا بالاتر است، فرقی نمی کند سه تا باشد، چهار تا باشد، پنج تا باشد، چون که قاعدش را ذکر کردیم. این روایات وقتی که متعدد شد، ولیکن نسبت اینها با اون خطابی که خطاب سومیست و چهارمیست و پنجمیست مثلا، با اونها یه نسبت داشته. مثل اینکه می گفتیم که احل الله البیع و حرم الربا تخصیص خورده بود در یه روایتی لا ربا بین الوالد و الولد، در یه روایتی لا ربا بین الزوج و الزوجه، یا در یه روایتی تخصیص خورده بود، بله تخصیص خورده بود اون یستحب به اکرام العلماء، برای اینجه یز به اکرام العلماء دود، در یکی فرض بفرمایید تخصیص خورده بود که یحرم اکرام العالم الفاسق، عالم فاسق اکرامش حرام است. که این توجه شدید این خاصه ها همه ایشون نسبت به اون خطاب سالیس نسبت آن مخاصی مطلق بود. و اما اگر خطابات متعدد باشد نسبتتون، چنین خطاباتی هست متعدد، بعضی ها با بعضی ها نسبتشون متعارضین هستن، این خصوصی منوجه هست، ولیکن بعضی ها با بعض از این متعارض ها این خصوص مطلق است. یه وقت نه، خطابات با هم دیگر بعضی ها تباین است و بعضی ها مثلا اخص است از خطابات. اقسامی که فی ما بعد زش خواهیم کرد، یعنی اون دوتا خطابی را که اگر سه خطاب در بین باشد، این دو خطاب نسبتش به خطاب سومی یکی نیست، یکی اخص است یکی نه، این خصوص منوط است، یا یکی مباین است. در ما نحروی نسبت نسبت واحده نیست، متعدد است و مختلف است. مرحوم صاحب کفایت در کفایه از این سوری که نسب متعدد می شود و این خطابات مختلف می شود، فقط یه صورت را متعرض شده است و این حکم این یک صورت را بیان کرده است و حواله کرده است. توجه کردید امثالش را به خود این صورتی که حکمی که در این صورت بیان کرده است، اون صورتی که در متن کفایه متعرض شده است این است که اگر دو خطابی بوده باشد، نسبت ما بینشون خصوص منوط بوده باشد، متعارضین هستند بالعموم و خصوص منوط، دو مورد افتراق دارند، یه مورد اجتماع دارند، ولیکن با این دوتا عامی که نسبت ما بینشون امون خصوصی منوز هست، با اینها یه اخص مطلق است، نسبت به یکی اخص مطلقی هست. ایشان در ما نحنوی اینجور می فرماید آنی که اخص مطلق است نسبت به یکی از عامین، اون عامی که نسبت به او اخص است او را تخصیص می زند. چرا؟ چون این خاص از اون عام، بر خاص عام را و بله تخصیص میزند. و اما ام عارضه ای که ما بین دو تا عام بود قبل تخصیص، همان عارضه بعد تخصیص هم باقی میماند و فرقی نمی کند. ایشان کلامش همین است، بعد از این چون یکی از عامین را تخصیص دادیم، اون نسبت عموم خصوص ممت می به ما بین العامین باقی بماند، همون نسبتی که عموم خصوص ممت بود بعد از تخصیص هم یکی را که تخصیص دادیم باز ما بین العامین خصوص ممت هست. مثلا در یک کتابی وارد شده بود یستحب به اکرام مثلا علما، در یک کتابی وارد شده بود که یک له اکرام الفساق، اکرام فساق مکروه است. این دو تا عام مخصوص منوت هست، ما بینشون و متعارضه این هستند. در عالم فاسق عموم یستحب به اکرام العلماء میگه اکرام عالم فاسق هست، یک رو اکرام الفساق عمومش میگه که نه مکروه است، استحباب ندارد. اگر یکی از اینها تخصیص خورد، گفت مثلا شاره یجب اکرام العالم الهاشمی، یجب اکرام العالم الهاشمی، یا یجب اکرام العالم العادل، عالم عادل را باید اکرام کرد. خب وقتی که یجب اکرام العالم العادلش وارد شد، این یستحب اکرام العلماء نسبت این خطابی سومی که یجب اکرام العلماء لدول است نسبتشون عام خاص مطلق است، اون یجب اکرام العلماء لدول خاص است. این تخصیص میزند. وقتی که تخصیص زد، این علماء لدول از تحتش خارج میشود. وقتی که تحتش خارج شد، اون نسبت باقی نمیماند. چرا؟ چون که تحت، توجه کردید، تحت و یستحب به اکرام العلماء، علماء یستحب به مختص میشود به علمای فساق، چون که اون علمای دول واجب شد اکرامشون، اون یستحب میماند در علمای فساق. این یستحب به علماء اکرام علماء الفساق اخص است از لاتجیب الفساق، چی یک ره اکرام الفساق از او اخص است دیگه، چون جون فساق یک اسمش ظاهر است یک اسمش عالم است. اون عالم فاسقی چه است، یستحب به اکرام او تحت یستحب به اکرام علماء باقی ما. میبینید که در ما نهنوی اون نسبت اولیهی که عموم خصوص منوت بود او از بین رفت. ایشان میگوید تعارض از بین نمی رود، همون تعارضی که اول بود ما بین دوتا کتاب دوتا عام منوت، توجه کردید همون تعارض میماند. یه وقت اون نسبت باقی میماند بعد از تخصیص ها. اگر فرض کنید در ما نحنفی ایچه هست، اگر روایت اینجور بود که یستحب به اکرام العلماء بعد بگوید یکره اکرام الفساق، خطاب سومی بیاد برای این چه بگوید، برای این چه بله یجب اکرام العالم العادل غیر الکوفی، اکرام عالم عادل غیر کوفی، توجه کردید واجب است. یستحب اکرام العلماء نیست، این یجب اکرام العالم العادل غیر کوفی اخص است نسبت به او، او را تخصیص میزنید، توجه کردید تحتش میماند. یستحب اکرام العلماء، علمایی که غیر کوفی، بله بله، علمایی که غیر کوفی، بله غیر کوفی توجه غیر بله غیر کوفی هستن و عادل هستن، اونها خارج می شود، اونها واجب است. اون وقت یسته بش رام العلماء تحتش می ماند علماء دول کوفی، علماء فساق می ماند. همین زور است دیگر، علماء فساق چه کوفی باشند چه غیر کوفی می ماند، علماء دول کوفی می ماند. اون لا تکرم الفساق باز نسبتش مخصوص به مجد سرا، بران که فساق به ظاهر صدق می کند، اون یسته به اکرام علماء کاری نداند. اون ولی یستحب اکرام العلماء شامل می شود اون عالمی را که اون عالم ولی کوفی هست و عادل هست. توجه کردید لا تکرم الفساق کاری نداند، لا تکرم الفساق عالم عادل کوفی را چه نمیگیرد. اون وقت در فاسق عالم فاسق کوفی و عالم فاسق غیر کوفی اینها جمع میشوند، مورد استماعشون میشوند. این خصوصی منوت بعد از تخصیص در حال خودش باقی میماند. یک کلمه معیار بگویم، هر وقت خطاب ثالث بعض مورد افتراق یکی از خاصن را تخصیص زد، آن بینی که ما بین امام خصوص منوت هست، بعض موارد افتراق را استثناء کرد، نسبت به حال خودش میماند. همان نسبتی که ما بینشون مخصوص منوت هست به حال خودش میماند. حتی اگر بعض افراد مورد اجتماع را خارج بکند از تحت عامین، دلیل خاصا هر دو تا را تخصیص بزند، باز نسبت مخصوص منوز ما بینشون میماند. و اما در جایی که تمام مورد افتراق یکی را از بین خارج کند از اهل عامه، یا تمام مورد اجتماع را خارج بکند، اون وقت نسبت ما بینشون دیگر این مخصوص منوت نمی ماند. مثل مثال اولی که گفتم، علمای دول که محل افتراق یستحب به اکرام العلماء بود همش خارج شد، اکرام در آنها واجب شد، اون وقت می ماند فقط علمای فساق. علمای فساق یستحب بود، این اخستی می شود از لاتشم الفساق. این قاعده کلیست، کمان که در دورات سابقه گفتیم، هرگاه ما بین دو تا خطاب عامین منوت شد و خطاب ثالثی آمد، بعض مورد افتراق را خارج شد، نسبت ما بینشون که مخصوص منوت بود به حالش می ماند. بعض مورد اجتماع را خارج شد از هر دوتا، باز همون چیز میماند. اما اگر تمام مورد افتراق یکی را خارج شد از تحت احد العامین، نسبت مخصوص مطلق میشود. ایشان میگوید که نه، این نسبت مخصوص مطلق بودن فایده ای ندارد، اینها که اول متعارضین بودند الان هم متعارضینند، چه نسبت مطلق باقی بماند چه اون خصوص منوت باقی بماند. بلکه یه صورت را استثناء می کند، می گوید بله اگر در ما نحنفی انقلاب نسبت نیست، یه مطلب دیگری هست که اگر یکی از خطابین یکی از اینها را تخصیص زد به طوری که باقی ماند تحت او، توجه شدید آمی که تخصیص خورد، فقط موردی مورد اجتماع باقی ماند، فقط مورد اجتماع فقط باقی ماند با عام دیگر. مثلا گستایب به اکرام العلماء چی گفته بود؟ گفت یجب اکرام العلماء دول، تمام علماء دولی که محل افتراق بود در یستایب و اکرام العلماء از یک رو اکرار فساق، تمام علماء دول رو خارج کرد از تحت یستایب، چون ها واجب هستند. تحت یستایب چی باقی ماند؟ علماء غیر لدود، علماء غیر لدود یا همون فساق هستن، توجه کردید، یا اگر فساق هم نباشن یه چند فرد دیگریست که اول بلوغشون هست، نه فاسق شدن معصیت کردن که فاسق بشون، نه ملکه عدالت دارن، استقامت در دین مستمرن دارن، که نه عادل هستن نه فاسق، افراد قلیله. میگوید در این صورت امر دایر است در یستحب و اکرام العلماء، بگوییم چون علماء فساق اکرام بشود، اون لا تکرم الفساق یکره الفساق را تخصیص بزنی، این محصوری ندارد. و اما اگر عکس کردیم، یک را اکرام الفساق را مقدم کردیم تحت یستحب به اکرام العلماء، یا فرد نمیماند یا افراد قلیله میماند، این خطاب لغو میشود. این لغویت قرینه است، نه اینکه نسبت منقلب شده است، خاصه شده است. توجه کردید اول عامین منوضع بود، الان نسبت عوض شد، خاصه شد نسبت به اون لاتو چیم الفساق، یک را اکرام الفساق، چی نسبت عوض شده است؟ نه نسبت عوض نشده است، چون که لازم میاد خطاب لغوی بشود، بدون جهت در ما نهنوی نمیشود خطاب حکیم را حمله بر لغو کرد یا بر تخصیص مستحسن کرد. ملتزم میشویم که این مقدم می شود بر اون خطاب یک را اکرام الفساق. این به جهت انقلاب نسبت نیست، این به جهت لزوم لغویت است که باید کلام مغلا را از لغویت سوره بکنیم. ایشان می فرماید بر این چه تمام سور دیگر را از ما نهنوی در ما نهنوی می شود درج کرد. درست توجه کنید، سوری که در مانحنفی بماند یکیش را میگویم، یکی این از چه روایتی میگوید یستحب به اکرام العلماء، دیگری هم میگوید بر این چه فرض بفرمایید یک را اکرام الفساق، اکرام الفساق مکروه است. این در مانحنفی اجر این علماء فساق را شارعی که هست از تحت چلل حکم خارج کرد، گفت یحرم اکرام العالم الفاسق، این عالم فاسق هم تحت لاتشم الفساق بود، یک رو اکرام الفساق بود، هم از تحت یستحب اکرام العلماء بود، از تحت هر دوتا چشید این خطاب سالست. وقتی که خطاب سالس از تحتش چشید، اون وقتی که تعارض ما بین یستحب اکرام العلماء و یک رای اکرام الفساق، تعارض بینشون مرتفع شد. چرا؟ برای اینکه محل اجتماع خارج شد از هر دوتا، اینها در محل اجتماع با هم دیگه تعارض می کردن. وقتی که محل اجتماع خارج شد ما بینشون تعارض نیست. توجه کردید، ولن که مرحوم آخون چه میجد اینجا؟ اینجا میجد چه انقلاب نسبت نشده است؟ باید اینجور بجد آخه. ایشان میفرماید بر اینجه در ما نهنوی حفظن لکلام الحکیمن اللغویه، وقتی چه خارج شد فرض کنید علمای علمای عدول از تحت لا اکرم یستحب به اکرام العلماء میماند تحتش علمای فاسق، این را که مقدم میکنیم لال انقلاب نسبت است، بلکه به تحت سونن کلام الحکیمن لغویت است. خب اونجا که لغو نمیشود کلام، اونجا باز تعارض هست ما بینشون. ایشان این کلامی که اینجا فرموده الان فقط اشاره میکنم، این منافی با مسلک خودشه، یعنی منافی با مسلک صحیح است. خودش تعارض را معنا کرد، فرمود تعارض ما بین الخطابین این است که اینها در مقام چشم از مقام ثبوت با هم دیگر تنافی داشته باشند. اینجور معنا کرد دیگر. خب وقتی که خطابی بود یستحب به اکرام العلماء و خطاب دیگری بود یستحب به اکرام الفساق، وقتی که خطاب ثالث آمد یجب اکرام العلماء العدول، این قرینه است دیگر زمرفی است، با اون خطاب یستحب به اکرام العلماء العدول چه معارضه که ندارم. توجه کردی؟ بس کشف کرد مراد از یسته با غیر علمای دول هستن، چون جنها واجب از اکرام شد در مقام ثبوتی ندیجه، یعنی در مقام ثبوت علمای دولی که هست اونها مراد نیستن. خب اصالت تطابق یا مرحوم آخوند در کجا میماند؟ در غیر دول میماند دیجه، در علماء فساق میماند اصالت تطابق. خب وقتی که این خطاب اصالت تطابقش افتاد، تنافی ندارد با یک رو اکرام الفساق، با او تنافی ندارد، چون که لا تکره لا بل یک رو اکرام الفساق با این تنافی ندارد، چون که این میگوید تطابق یستحب به اکرام العلماء در علماء فساق است، در اوست. این علماء فساق نسبت به او اخص است دیگر، نسبت به لا تکرم الفساق، یک را اکرام الفساق. خود شما گفتید تعارض ما بین الدلیلین، اون وقتی می شود اینها تنافی در چشم از مقام ثبوت داشته باشند. یا مرحوم آخوند، اگر یکی از این خاصه ها یکی این عمه را تخصیص زد به نحوی که تم انقلاب نسبت شد، یعنی خصوص منوز باقی نماند، یا نحوی باقی ماند که افراد قلیله باقی ماند، در این صورت ما بین اون عام مخصص و عام غیر مخصص که برخلافشه تنافی در چشم در مقام ثبوت ندارد. این چشم میکند از چیزی که او چشم ندارد، اون عام غیر مخصص. چرا؟ چون که این نسبت به او قرینه حساب میشود. چشم در مقام ثبوتش فقط در علمای فساق است. او چشم در مقام ثبوتش اگر این خاص نبود مطلق الفاسق بود، و چون که این قرینه حساب میشه یا بنابر قول شما از هر حساب میشه، و از هر یعنی در چشم در مقام ثبوت، نسبت به چشم در مقام ثبوت از هر است، بدون جهت این تا این انقلاب نسبتی که ایشان در ما نحنفی منکر شده است، منکر اون تعارضی است که در اول بحث تعارض ما بین الدلیلین گفت تنافی در چشم آنها در مقام از مقام ثبوت است که در مقام اثبات تنافی داشته باشند. اثبات یعنی چشم از مقام ثبوت. وقتی که اینجور شد، اصالت تطابق وقتی که در یکی از خطابین در بعض مدلولش از بین رفت، به حیث اینجا دیگر نسبت ما بین آن عام مخصص و عام دیگری مخصوص مطلق شد، چشم در مقام ثبوت نیست با هم دیگر تنافی داشته باشند، بدون زد زمفی دارند. تفصیل سور انشاءالله از فردا.